است. اگر شما مدبرات امر میبینید، اگر مدبر بودن خود انسان رو در زندگی خودش میبینید، تمام اینها مظهرن. و این در مقابل کسانی است که میخوان اینجور وانمود کنن که خدای متعال عالم رو آفرید و عالم رها کرد به حال خودش، او سرگرم ذات خودش و عالم مثل ساعت داره کار میکنه بدون توجه مستقیم خداوند.
بله.
این اجازه بدید از یه منظر دیگه بهش نگاه کنیم که بحث تدبیر در بین فعالیت‌های مغز انسان و اقسام تفکر چه جایگاهی داره. در مورد انسان وقتی که به این وادی وارد میشیم که آدم چند نوع اندیشه کردن داره، خب میبینیم مثلا ما تفکر رو در خود قرآن هم داریم، تعقل رو هم داریم، افلا یعقلون،
بله،
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتفکرون. این تفکر، تدبر، تعمق، تمام اینا خب زبان فارسی یک نقصی که داره، با اینکه زبان مرزبوم ماست، ما به این زبان عشق می‌ورزیم. حتی علامه حسن‌زاده آمبولی می‌فرمودن زبان اهل بهشت است، زبان فارسی و عربی زبان اهل بهشته.
بله.
ولی خب با تمام لطافتی که زبان ما داره، قامتش از زبان عربی کوتاه‌تره. یعنی برای بعضی از الفاظ ما مجبوریم دو سه تا کلمه استفاده کنیم که بتونیم یه عبارت و حتی یه کلمه رو گاهی وقتا معنا کنیم. یادم میاد استاد اخیراً در تفسیر می‌فرمودن که لفظ کریم هیچ معادل فارسی نداره. شما تمام کلمات فارسی رو بالا و پایین بکنید، معادل کلمه کریم نمیتونید پیدا کنید.
بله.
بخشنده بگیم، رحیم بگیم، هر چی بگیم حق مطلب ادا نمیکنه. حالا تدبر به چه معناست؟ ببینید وقتی شما یه موضوعی رو به گذشته او نگاه میکنید، به دوبر و به قبلش برمیگردید، یعنی سابقه مطلب رو بررسی میکنید، میشه تدبر. وقتی به ژرفای اون میاندیشید میشه تعمق. وقتی خدمت شما عرض کنم که آیندهشو میخواد بررسی کنید، میخواد ببینید سرانجام این چه خواهد شد، در واقع میخواد آخرشو ببینید عمل به کجا منتهی خواهد شد،
بله،
این میشه تعقل. حتی تجرید هم میشه گفت تعقل. یعنی شما موقعی که رجوع آفرینش فکر میکنید که آقا این عالم تقسیم به عالم ماده و مجرد و فوق مجرد میشود، شما با عقلتون این کارو میکنید دیگه. یکی از علومی که از عقل نشأت میگیره علم ریاضیه.
بله.
که علم ریاضی فراتر از طبیعت و پایینتر از فلسفه است. یعنی بین منطق و فلسفه و طبیعت علم ریاضی قرار داره. این کار عقل دیگه. حالا یکی از فعالیت عقل تدبره، یعنی در واقع جو سرنوشت موجودات رو رقم زدن، گذشته و آینده اونها رو دیدن، اینکه این موجودی که الان تو آفرینش قرار گرفته با این موقعیت به کجا منتهی خواهد شد، آغازش کجاست، انجامش کجاست، اینو کی میدونه؟ در حق حق مطلب و واقعیت مطلب فقط خدای متعال میدونه.
جناب استاد، آیا میشه اینجا گفت که باز تدبیر از تدبر هم یه چیزی فراتره؟ یعنی حالا یک تعبیری دارن در ادبیات عرب که اضافه شدن حروف باعث اضافه شدن معانیه.
بله.
یعنی وقتی تدبیر مثلا 5 حرف میشه نسبت به تدبر که حالا 4 حرف هست، حالا همون تشدیدش رو در نظر نگیریم، این در واقع گویا یک معانی دیگری هم بهش اضافه میشه. یعنی تدبر حالا یک مقامی بود که حضرت علی فرمودید، تدبیر و این مدبر الامور در واقع از چون از باب تفعیل هست و شاید حالا این برداشتیه، من نمیدونم، حالا حضرت علی تایید یارد بفرمایید، من این در واقع استحسان بنده هست، ندیدم جایی اینکه شاید تدبر در واقع به اون مقام تعقل و تفکر انسان حالا حتی با در نظر گرفتن پس و پیش بیشتر نسبت داده بشه و تدبیر که این مقام بالاتر هست به خداوند نسبت داده بشه، که تدبیر از باب در واقع اثرگذاری هم هست و تدبر از باب اثرپذیریه به نوعی.
یه نکته‌ای که اینجا هست، فرمودید که لغات گاهی وقتا پیچیده که میشن، مفاهیم پیچیده‌تر میشه، اصلا این متد زبان همینه، لغت رو پیچیده می‌کنن که پیچیده‌تر شدن مفهوم رو القا کنن دیگه.
بله.
لذا ببینید خداوند متعال چجوری تدبیر میکنه. قرآن کریم همونجوری که اشاره کردید اول بس که ول مدبرات امر، یه سری موجوداتی هستن که این موجودات، حالا من نمیتونم فقط بگم ملائکن، چون گاهی اوقات اهل بیت هم همین کارو میکنن.
بله.
گاهی اوقات اولیاء خدا هم همین کارو میکنن. یعنی
بله.
این نیستش که سرنوشت ها رو فقط ملائکه بشینن و تنظیم کنن، نه خیر. خیلی از اوقات هست که بعضی از افرادی که ما باورمون نمیشه، اینها در عالم تأثیر میذارن و تدبیر میکنن، نقشه میکشن برای عالم، از صورت که یه چیزا رو تقدیر میکنن و به وقوع هم میپیوندن.
یعنی مدبرات امر یک سامانه بزرگی است.
بزرگ خیلی وسیع. شما مثلا ببینید اون کسی که میآفریند، به قول آقایون حیز وجودی و حیثیت وجودی به یه موجود میده، اولین تدبیری که میکند اینه. که آقا حالا ما خودمون چقدر باید خدا رو شکر کنیم که خداوند ما رو در وجنات انسان آفرید. میتونست ما رو مورچه بیافرینه، میتونست حیوانات دیگه بیافرینه، میتونست جماد بیافرینه. خدا رو شکر که ما رو انسان آفرید. خب این موجودی که الان شده انسان، اولین تدبیری که برای او شده حیثیت و حیز وجودیشه. این شده انسان.
بله.
فقط یه تفاوت وجود داره. مدبر الامور که فاطمه زهرا اینجا فرمود، یه بحثی است که تدبیر امور است، یعنی اون چیزی که در عالم جریان داره. چیزی که در عالم جریان داره بسیارش ممکنه بی اختیار تلقی بشود.
بله.
در حالی که اصلا اینطور نیست. شما قرآن کریم در سوره مبارکه رعد باید بشه، اگه مدد بفرمایید درست اگر خاطرم باشه، خدای متعال میفرماید که ما وقتی که آسمان و زمین را فرا خواندیم گفتیم بیایید، اونها گفتن اتینا طائعین، ما خواهیم آمد.
بله.
با طوع و رغبت هم خواهیم آمد، که به تعبیر از استاد فرمودن اتینا طائعین، نگفتن آسمان و زمین، نه طائعین، تمام این مجموعه
اهل آسمان هستند.
یعنی انسان اصلا آفرینش با شعور است. قسمت قبل هم عرض کردم که از دکتر گرامی فرمودن خدای با شعور نمیتواند موجود بی شعور بیافریند. شما وقتی با یه عالم با شعور سر و کار دارید، یه تعاملی است، بدبستانی است. عالم یه سیری پیدا میکنه، تو اون سیری که داره، حالا بعضی از موجودات اختیار چندانی ندارن مثل جمادات.
بله.
که کاملا در چنبره قدرت خدای متعال اسیرن. حتی بعضی از ملائکه رو خدای متعال میفرماید که ما منا الا له مقام معلوم، اونها هیچ بالا و پایین نمیتونن برن. اما انسان است که به تعبیر ملا صدرا میگه انسان نوع اخیر نیست، انسان فقط انسان نیست، یه موجود کش آمده و بسیار وسیعه، میتونه در اعلی علیین و اوج ملکوت قرار بگیره، میتونه بسیار موجود پستی بشه که اولئک کل انعام
بل
هم ازل، پستر و پستر و پستر از اون بشه که شاید به مخیله کسی هم خطور نکنه. خب یه همچین موجودی وقتی، چون الان صحبت خود ماست، ما به درخت و مدر و مطر و چیز دیگه کار نداریم، با خودمون کار داریم. موجودات عالم الله با خدای متعال هر تعاملی میکنن، تسبیح میگن نمیگن، اونا رو کار نداریم. تدبیر اموری که ما باش سر و کار داریم به خودمون مربوط میشه. ما انسان ها گاهی کارهایی میکنیم که روی تدبر مدبرات امر نسبت به ما اثر میذاره. یعنی ممکن است که من یه کاری بکنم که این کار بسیار کار شایسته ای باشه.
بله.
و سرنوشت من رو مدبرات امر جور دیگری رقم بزنن. یعنی فرض کنید مرحوم شفتی در اصفهان، ازشون نقل میکنن، خیلی این درس آموزه، خیلی درس آموزه. گفتن این بزرگوار اوائل طلبگی بسیار وضع نابسامان اقتصادی بسیار بدی داشت، خیلی وضعش ناجور بود. رفت یه مقداری جگر گوسفند تهیه کرد که اینو بیاره بپزه و بخوره. یه بار دید که یه سگی گوشه خیابان کوچه افتاده، بچه های او میخوان از او شیر بخورن و این در حال تمام کردن و مردن، رمقی هم نداره، نمیشه شیرم به بچه‌هاش بده. ایشون اومد این جگر رو تکه تکه که از ریخت برای این سگ، به شروع کرد بخوردن، همشه مقدار خورد و جان گرفت و بچه‌هاش رو شیر داد. بزرگان فرمودن بعد از این ماجرا این بزرگوار چنان ترقی مادی کرد که حتی در زندگی ایشون اخیراً می‌خوندم که با فیل از هندوستان برای ایشون طلا می آوردن. چرا اینجور میشه؟ چون این آقا یه کاری کرده که تدبیر مدبرات ام براش تفاوت پیدا کرده.
بله.
اینجور نیستش که ما یه سرنوشت محتوم، خدا رحمت کنه شهید مطهری علی الله مقامه، کتاب بسیار با ارزش ایشون داره، این کتاب انسان و سرنوشت. حالا تو دوران جوانی معمولا آدم دنبال این است که آقا جبر، تفویض، اختیار فلان. کتاب انسان و سرنوشت شهید مطهری خیلی کتاب قابل استفاده. ایشون فرمود انسان موجود تک سرنوشتی نیست، حتی دو سرنوشتی هم نیست که بگیم آقا رستگار میشود یا به گمراهی. انسان میتواند صدها سرنوشت داشته باشه. پای خودتون رو نبندید، دست و پای خودتون رو نبندید. ایشون میفرماید آقا شما میتوانید به چیزهای بسیار محیر و لغول دست پیدا بکنید، مشروط به اینکه بطلبید.
بله.
وقتی شما میطلبید، ببینید تا بحث قانون جذب و انرژی کائنات و اینا میشه، کسی وحشت زده نشه. ببینید انسان عاقل کسی است که حکمت رو از دیگران بگیره. ما تا میگیم مثلا قانون جذب، فکر میکنن که با توحید منافات. نه آقا جان، این حقیقت تو عالم وجود داره. شما در عالم میتوانید از عالم بهره برداری کنی. این در گذشته هم بوده، گذشته های دور بوده، گذشته های نزدیک بوده، همه الان هم مثلا بعضی تو عالم تخم دو زرده نکردن که رفتن اینو کشفش کردن و پیدا کردن که سو گذشته راز، در حالی که این راز رو قرآن بیش از 1000 سال قبل خیلی آشکار بیان کرده، اصلا اسم راز هم روش نذاشته.
بله.
ببینید ما تو این عالم وقتی یک فرکانسی رو درش قرار میگیریم، وقتی یه اندیشه رو روش میایستیم و تأکید میکنیم، اون اندیشه و تفکری که روش مکس کردیم معادل خودش رو جذب خواهد کرد. مدبرات هم کارشون اینه که ببینم ما چی کار میکنیم. انسان میتواند سرنوشت خودش رو عوض کنه. خدای متعال مدبر امر هست، در پایین تر به ملائکه و بعضی از اولیاء خودشون رو اجازه داده که اگر بنده من در فلان موضوع افتاد، غرق در مشکلات شد، غرق در آلودگی شد، شما یه سری امور رو ازش سلب کنید، یه سری توفیقات ازش بگیرید.
و بالعکس اگر که بر ایمان پایداری و استواری پرزید
شد، اگر درست شد، اگر یه ارتقاء شخصیتی پیدا کرد، معنویتی کسب کرد، همونجوری که اشاره کردید دیگه، از زمان کاویان اشاره کرده، بعضی از اذکار رو شما میگید به قول آقایون امروز اینو به دست آوردن، خیلی حرف درستی هم است، ما فرار نمی‌کنیم از این حقایق.
بله.
که میگن شما وقتی یه فرکانسی رو درش قرار میگیرید، این فرکانس با یک فرکانسی معادل خودش، یادم میاد حالا نام ببرم از استاد نازنین آیت الله میبودی، یه تأیید بسیار بسیار عالمانه نسبت به این قضیه کردن که خیلی من لذت بردم. فرمودن امام صادق ارواح الله الفدا فرمودن در خواب امواجی از مغز انسان متصاعد میشود که وقتی این حرکت میکنه در آفرینش میره و به جاهایی بر میخوره، وقتی به اونجاها بر میخوره، وقتی بر میگرده به سمت انسان، صورتهای مناسب اون مفاهیم رو برای انسان متجلی میکنه.
شبیه به این تعبیر در آیت قرآن هست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بله، یا تعبیر تتنزل علیهم الملائکه، اینکه خب این مدبرات امر در واقع وقتی بر این وارد میشن میتونه همون ایجاد کردن و چیزی که در قانون جذب هم گفته شده به هر حال ایجاد کنه دیگه.
مثلا فرمود قرآن کریم تصریح کرد، حالا شما که با قرآن معنوسید، خدای متعال فرمود که الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، خدا میبیند که الان شما یک کمی شل اومدید، ایمانتون شل شده، ضعیف شدید،
تخفیف داد.
احسنتم، دریافت شما از آفرینش کم شده، تخفیف داده شده. اما اگر شما مقاومت کنید، یمددکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، یا به خمست آلاف من الملائکت مصومین. خب این ملائکه خدا، خب اینا موجوداتی هستند که حقیقت دارن و برای امداد ما خلق شدن.
بله.
تدبیر می شود که آیه طباطبایی حفظه الله یه تهجد انجام میده، این تهجد با صفای ایشون وسعت رزق به ایشون میده. فلان آدم آلوده مثلا رفته فلان فسق و مرتکب شده، قرار بوده به یه چیزی برسه، به خاطر اون فسقی که مرتکب شده فلان مشکل ازش دفع میشه. همین مشکلاتی که فعلا در کشور داریم، بارندگی نیست، از کنم مشکلات اقتصادی که وجود داره، اینا در واقع دریافتهای ما رو از آفرینش کم کرده. انشاءالله خداوند به باطن نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها یه مدد واسع و بسیار بسیار نورانی به خاطر فاطمه زهرا انشاءالله با ما مرحمت بفرمایید.
انشاءالله تعالی. تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. فرصت ویژه برنامه سجاده سرخ در همین جا به پایان رسید. از شما هم تشکر میکنیم جناب آقای کاویانی و با شما دو بزرگوار در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و در لحظات سبز نیایش از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می‌ستانند. نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به راه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت مهمترین رکن تمدن آرمانی و بیان آیت الله سید حسن عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که کتاب قرآن کتابی ضد ظلم بر اساس عدل صحبتاشو پایه‌گذاری کرده، تأکیدی که بر عدل داره، حساسیتی که به ظلم داره، کاملا نشون میده که روح کلی حاکم بر شریعت ما چیه و خدای متعال حساس است از اینکه در اینکه بندگانش آلوده به ظلم نشن. در این خصوص آیاتی رو من خدمت عزیزان عرض کردم. در این دنیا که میخواد روابط رو تنظیم بکنه خدای متعال، زمانی ما یه رابطه آرمانی داریم بین انسان‌ها، بین انسان و خدا و بین انسان و طبیعت و بین انسان‌ها در مجتمعات خاص عام، زمانی است که ما بتونیم یک کف نفسی قدرت روحی داشته باشیم که طرف ظلم نریم. با ظلم کرامت انسان ها شکسته میشه، حق ضایع میشه و جهنم از همینجا شروع میشه. همچنان که اگر در مملکت بدن قوه عاقله که نمایندگی میکند عدل رو در انسان حاکم باشه و کان فکان اول عدله نفی الهوا عن النفس، فکان اول عدله نفی الهوا عن النفس باشه که امیرالمومنین در توصیف یکی از بهترین دوستانش فرموده، بهشت از همه جا شروع میشه. ما گفتیم که آخرت ظالم خیلی وحشتناک است. این دنیایشه که خدای متعال دستوراتی راجع به عدل و ظلم داره است، اما آخرتش خیلی وحشتناک است. در اون خصوص گفتیم ظالم دو تا لحظه خطرناکی داره در آخرت. یکی اون لحظه است که حساب و کتاب تمام شده، لما رأوا العذاب، برای اول ما چشمش می افتد به عذاب، یعنی به جهنم. اون سخت‌ترین لحظه است که ما عاجزیم از این که تصویرش بکنیم، تصورش بکنیم. و لحظه دوم جایی است که چشمش می افتد به کتاب، یعنی اون کتاب اعمالی که داره 80 سال که زندگی کرده است. کلن حالا ما ظالم میگیم، انسان کلن همینطور است، اعمالش جمع شده و ظهور حقیقی داره اعمالش، اونجا نوشته نیست. اونجا هم خدای متعال آیه داره و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین من مافی، مشفقین من مافی. وقتی چشمش به کتاب میفته میلرزه. اگر یه ذره از لرزه رو، ترس رو، واهمه رو در دنیا داشت، کارش به اونجا نمیرسید. همچنان که اهل جهنم که میخوام بریزن جهنم، از خدا اذن میگیرن که چراغان جهنم گریه بکنن. اگر هزار یک اون گریه رو اگر در دنیا داشته، کارشون به اینجا برجه نمی رسید. خدا مشتریست ولی عشق چشم، عشق چشمی که ناشی از خوف خدا باشه، ناشی از خشیت باشه. در آخرت که کسی رو حکم میکنن که بره جهنم، یک از پلکش، یه مویی از پلکش میگد که من میخوام یه شفاعتی داشته باشم. میگد خدایا من شهادت میگم یه شبی یه ذره از خوف تو چشمش خیز شد و پای من خیز شد. این مو میگه و خدا میگد که به خاطر همین این آقا رو برگردونید از جهنم. اسمش میذارن عتیق و شعره، آزاد شده یک مو. یعنی اینقدر خدا دنبال، تعبیرم اگه بدنام بشه، بهانه است که بندگانش رو مورد رحمت قرار بده. حالا در اونجا با وضع الکتاب، کتاب وضع میشه، فتر المجرمین مشرقین من مافی. خدا قاب تصویر داره در قرآن، دوتا قاب تصویر داره. یکی قاب تصویر خودشه، هو الذی هو الذی علم تره علم تره علم یرو علم یرو، اینا همه تصویر است. یه تصویر هم مربوط است به ابدیت. و جیء یوم اذن به جهنم و جیء به شهداء و صدیقین و نزع الموازین القسط و وضع الکتاب، همه اینها را اگه کسی یه جا جمع بکنه یه قاب تصویر بسیار فاخری درست میشه در اون عرصه ابدیت، در ساحه ابدیت. وقت اینها وقتی چشمشون میفته به کتاب، اونجا هم حالش دیدنیست. خدا اونو تصویر کرده و فرموده و یقولونه یا ویلتنا یا ویلتنا، وای بر من وای بر من، این 80 سال چه کاری بود کردم، کجاها بوده، چه کارهای غلط جزئی آلوده افتضاح. من گاهی دعا که میکنم میگم خدایا اون گناهانه که اگه سوال بکنی آرزوی مرگ میکنیم اونها رو به ما ببخش، این گناهانه که اگه سوال بکنی جواب نداریم اونها رو به ما ببخش. و غای قولون یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها.
همه چی رو آوردیم
لحظه به لحظه، صغیره و کبیره، حتی اون خطوری که تو دلش بوده است. قول ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این آیه از اون آیات بسیار تکان دهنده است. میگه که اونی که تو دلتون هست چه اظهارشه چه اظهار نشه، من اونم پای حساب میارم.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی. محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدارد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کند. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی. مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
قول ان تبدو اونقدر مفسر اینجا تلاش کردن که چیزی که تو دل انسان هست،
یعنی بروزی پیدا
نکرده این چطور مورد حساب قرار میگیره. الله همه تبا تبایی فرمونده است این اندرونی هایی که اون خطورات داخلی که قابلیت داشته که منشأ افعال خارجی بشه اونها رو خدا داره میگه اینجا. یعنی حساب ببینید چقدر عجیب است. الا احصاها، همه احصا شده و وجدوا ما عملوا حاضرن، هر کاری هم کردن میگن ببینید حضور حضور داره. پس پیامبر گفت بهره این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق، چون عمل به تعبیر علمای اخلاق متصرمه ولی باعث میشه ملکاتی درست بشه که غیر متصرمه. اون ملکات دیگه از انسان جدا نمیشه چون میشه هویت انسان، ولی زا تا اونها رو نبینی نمیتونی انسان رو تعریف بکنی که چی موجودیست دنبالش. این خب خیلی آیه وحشتناکه، فوراً دنبالش فرمود ولای از مربوط احدا، خدای متعال به هیچ کس ظلم نمی کند. خود اعمال انسان هست که باید پای حساب بیاد تا انسان ها چانهش رو در این دنیا عقل بچرخونه، حساب شده عمل بکنن، چشمشون رو برگردونن ببینن که یه جایی بی حساب برست شده. فرج علم سره هل ترا من فطور سم مرج علم سره کردتین یه قلب الیک البسر و خاص انبه و حسیر. هرچه نگاه کنی در کل کائنات یه جا بی حساب نیست تا تو هم بی حساب زندگی بکنی. که هشدار بزرگیست متن خلقت برای ما.
با عالم همراه شد.
بله. عالم یه وقتی بحث کردیم که کلون فی فلک این یسبحون، تو همین دار. عالم در تسبیح، شما در تسبیح.
و ماها غالبا داریم خلاف جهت این رود عالم شنا میکنیم.
عالم دست به دعاست، یسألهو من فی السماوات و الارض، تو هم دست به دعا. عالم کلش میگه اتینا تا این، خدایا ما در اطاعت تو هستیم، تو هم همینطور، تا تکوین و ما با هم مطابقت داشته باشیم. خدا همینه میخواد که اونها یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در همه ذرات در تسبیح هست. تو هم اینجوری باش، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، دیگه چی نمود؟ ما از این سوالات که خارج نیستیم. یذکرون الله، اولو الالباب که تعریف میکنه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. حالا کافر اونجا اون ظالم اون کتابه که میبینه اونجا، اون وقت حقیقت خیلی از آیات اونجا برایش روشن میشه که در این دنیا خیلی راحت از کنارش گذشت یا اصلا به گوشش نخورد. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه زیز است و شرف، جانور فربه شود از حلق و نوش، آدمی فربه شود از راه گوش، اصلا گوشش نشنیده چیزایی شنیده که غیر کاسب غیر مکتسب به تعبیر علمای اخلاق که ما ارتزاق میکنیم از طریق چشم، از طریق گوش. آیا اشتهادی میفرمایید اینا دهلیزن برای قلب انسان،
دریچه های ورودی قلب
که میاه کدره، آبهای کدر که میریزن اونجا، یه وقت میبینید با لجن پر شد دیگه، جا نداره برای حق، تو قلبش جا نداره دیگه، جا نمیگیره چون با باطل پر شده است. یه وقتی یادتون بود من یه قصه از کردم که زمان سابق که آبانبار بود، آبانبار با لجن پر می شد، یک کده کارشون این بود که سطل و گوشیشون می گرفتن، می گفتن آهای خره در می کنیم،
یادم آهای
خره در می
کنیم.
آیا اجتهادی این نقل می کرد، می گفت باید یک کسی به ما باید اینه بگه، ما باید به خودمون بگیم آهای خره در می کنیم، به خودمون بگیم. شیخ باهایی می گرد رفت قبرستون گریه کرد، گفتن چی شد؟ گفت شما صدای نشنیدید؟ گفتن نه. گفت مرگ من رسیده. یک کسی گفت شیخنا در فکر خود باش. 6 ماه دیگه از دنیا رفت. اجتهادی میگه ما با خودمون باید خطاب بکنیم، بگیم که شیخنا در فکر خود باش. در قرآن اگه این آیه رو فقط خونده بود، این آیه رو اگه کسی بنویسه صفحه موبایلش باشه یا برو چشمش باشه یا حفظش بکنه، همه چیز خدا جمع کرده در این آیه. و ما تکون فی شأنین به پیغمبر میگه دیگه، شأن همه چیزه میگیره در هر حالی که هستی. و ما تطلو منه من قرآنین، در حال قرآت قرآن که هستی، ولا تعلمون تعملون من عملین، که دیگه عمل نکره در سیاق نب هر عمل شامل میشه، الا کنا علیکم شهودن. این علا معنای خاصی داره، گاهی میگه انزلنا علیکم، گاهی میگه انزلنا علیکم، خیلی تفاوت داره. این علا خیلی وقتا شما رو میرسونه که علیکم شهودن، ما شاهد هستیم بر شما، از تو فیزون فیهی، وقتی که به اون کار وارد میشید. و ما یعذبو ان ربکم من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. خدای متعال فرموده است که یه ذره، در روایت است اگر کوچکتر از ذره رو میشد پیدا کرد خدا همونو می آورد. ذره یه ذرات ریز معلق که نور آفتاب از یه روزنه بیفته در هوا دیده میشه دیگه، میلیون ها از اون ترازو رو تکون نمیده،
اصلا به چشم نمیاد.
یعنی یه لحظه تصور کنیم، بازم تصور کنیم، بازم تصور بکنیم، اون وقت رحمت خدا اگه نباشه انسان رو یأس میگیره.
آرامش، رادیو تهران.